أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بعد از بیان نظام تکوین فرمود مردم در برابر دستورهای الهی دو گروه هم. یک عده میگویند ما ایمان آوردیم و اطاعت کردیم و پایدارن. یک عده هوامدارن، هوس محورن، اگر به سود اینها باشد حضور دارن، اگر به سود مادی اینها نباشد حاضر نیستن. همین گروه تظاهر به دین دارن و سوگندهای قدید و شدید ایراد میکنن که ما مؤمنیم و اقسم بالله جهد ایمانهم که مفعول مطلق نوعیست، یعنی سوگند شدید، قسم غلیظ که ما مؤمنیم. و اقسم بالله قسمن غلیظا جهد ایمانهم، ایمانی که همون جمع یمین به معنای سوگند است. سوگند یاد میکنن که لئن امرتهم لیخرجن، اگر جهادی پیش بیاید به تو دستور بدهی که اینها از شهر و روستا خارج بشوند حتما شرکت میکنن و به جبهه میروند. گرچه برخی این خروج یا خروج از اموال و دیار معنا کردند، لکن در خیلی از موارد خروج یعنی خروج برای جهاد از شهرشون، از روستایشون برای جبهه خارج می شوند. آیه 46 سوره مبارک توبه این است: ولو اراد الخروج لأعد له عدتن. آیه 47 این است: لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا. خروج در این گونه از موارد یعنی از محلشون خارج بشوند به جبهه جهاد شرکت کنند. اینجا هم که فرمود خدا که اینها میگویند لیخرجون، نه یعنی به جبهه جهاد وارد میشوند و از منزل خارج میشوند. اونگاه خدای سبحان چند دستور داد. فبود اولا نیازی به سوگند نیست. مطلب حق روشن شد، مطلب باطل روشن شد. قد تبین الرشد من الغی هست، قد تبین التوء من الاسیان هست، قد تبین الایمان و الکفر هست، قد تبین الخلوص و النفاق هست. همه اینها بین الرشد شد. طاعت معروفه، ایمان معروفه و اخلاص معروف، همه چیز روشن است. این نیازی به سوگند نیست. طاعتون معروفتون یعنی دستورهای ما یه طاعت روشنی دارد، دین برنامه روشنی دارد. نیازی به سوگند نیست یک، نیازی هم به غلظت سوگند نیست دو. چرا سوگندهای غلیظ یاد میکنید؟ قسم هرگز دروغ و راست نمی کند، کذب خبری را صدق خبری نمی کند، کذب مخبری را صدق مخبری نمی کند، قسم سهمی ندارد در راست کردن گزارش دروغ. ان الله خبیر به ما تعملون، نه نیازی به سوگند هست و نه درونتون با سوگند مستور می شود، زیرا غیب شما علن است برای خدای سبحان. او درون شما را مثل بیرون آگاه است و می داند. پس نه حاجت است به سوگند، زیرا دین همه احکام و حکمش بیان و رشد شد و تبین رشد من الغیب. و نه اثر دارد، برای این که قسم دروغ راست نمی کند. نه کتمان شما نسبت به ذات اقدس اله ثمر بخش است که او خبیر است به ما تعملون. بنابراین یک کار لغوی است. خب پس چه باید کرد؟ فقط قول اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. به امت اسلامی بگو دستورهای دینی دو قسم است، یک قسمت فرض الله است، یک قسمت فرض النبی است. اون احکام و دستورهایی که خدای سبحان داد درباره نماز، روزه، حج، عمره، زکات، خمس، سایر مسائلی که در قرآن کریم آمده، خداوند دستور داد شما اطاعت کنید. و بخشایی که مربوط به مدیریت جامعه است، تدبیر جامعه است، دستورهای حکومتی است که پیغمبر اونها رو صادر میکنند، اونها رو هم باید اطاعت کنید. اینا حکم خداست، زیرا پیامبر از طرف خدا میگوید. این اطیعوا الله که معلوم از حکم خداست، این اطیعوا الرسول به سه چهار قرینه حکم الله است. قرینه اول اینه که خود خدا میفرماید اطیعوا الرسول. اگر پیامبر بفرماید اطیعونی، انسان باید دلیل اقامه بکند که پیامبر چون ما ینتقو عن الهواست، پس این فرمایش او از طرف خداست. اما اینجا وقتی صریحا خود خدا میفرماد به اینها بگو اطیعوا الرسول، و معلوم شد حکم الله هست دیگر. این یک. ثانیا نفرمود اطیعوا الله و اطیعونی، فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. خود پیغمبر یک شخصیت حقیقی دارد که ابن عبدالله است، یک شخصیت حقوقی دارد که رسول الله است. از اون جهت که رسول الله است، خود حضرت از رسالت خودش اطاعت میکند. این که در نمازها حضرت تشهد میخواند و در تشهد به رسالت خود شهادت میدهد، نشان همین است که خود ابن عبدالله از رسول الله اطاعت میکند. یعنی شخصیت حقوقی او حاکم بر شخصیت حقیقی اوست. خودش اطاعت میکند، بعد دیگران هم اطاعت میکند. لذا نفرمود اطیعوا الله و اطیعونی، فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، یعنی رو شخصیت حقوقی من کار بکنید. بعد خدا مستقیم به مردم خطاب فرماید فان تولوا، اگر شما رو برگردوندید. اصل کلی این است که فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم. خدا به مردم خطاب میکند، فرمود اگر شما رو برگردوندید آسیبی به هیچ جا نمیرسونید، برای اینکه خود پیامبر رسالتش انجام داد و میدهد. شما باید اطاعت بکنید و نکردید. فانما علیه ما حمله، اون چی که بر او تحمیل شد او باید بارش رو مقصد برساند، بار رسالت است. اون چه بر شما تحمیل شد که باید بارش رو مقصد برسانید، اطاعت از خدا و اطاعت از رسول است. اگر اطاعت نکردید به مقصد نمی رسید. خب پس اطاعت از پیامبر تا کنون روشن شد که از دو جهت اطاعت خداست، چون یکی این که خود خدا فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، دوم این که نفرمود و اطیعونی بلکه فرمود و اطیعوا الرسول. دو جهت دیگر هم مونده است که جمعاً چهار جهت، چهار قرینه است که اطاعت الرسول، اطاعت الله است. البته دارم، ولی اینجا مربوط به امور تشریعی است دیگر، یعنی دستورهایی که برای اداره کشور میدهند باید اطاعت بشود. و این تطیعوه تهتدو، این قرینه سوم. و بود اگر از پیامبر اطاعت کردید هدایت میشوید، به مقصد میرسید. البته این همون آیه است که در ردیف آیات دیگر ذکر میشود که این هدایت، هدایت پاداشی است، چون اگر کسی از پیامبر اطاعت کند معناش آن است که هدایت شد، ایمان آورد، خدا را قبول دارد، دستور خدا را اطاعت میکند، که طبق دستور خدا از پیامبر حرف شنوی دارد و اطاعت میکند. خب پس هدایت اولا برای این شخص حاصل است. دی اتحاد مقدم و تالی است، اتحاد شرط و جزاست. این که فرمود اگر اطاعت کنید هدایت می شوید، خب اینا هدایت شدن که اطاعت میکنن دیگر. معلوم شد این تحت دو هدایت ابتدایی نیست، هدایت پاداشی است. یعنی اگر از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اطاعت کردید، اون هدایت پاداشی نصیب شما می شود، اون ایثار مطلوب است، اون گرایش است، اون علاقه است، اون امکانات نیل و مقصد است که بهره شما خواهد شد. که فرمود یهدی من یشا، اون هدایت پاداشی است. قرنه چهارم، و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، یعنی پیامبر ما کاری کرده است که برای شما حجت را رسونده، بهش بیان و رشد کرده، هم رسونده هم مبین شده. مبین یعنی شفاف و روشن، نور مبین یعنی نور خیلی شفاف و روشن. در بخشایی از قرآن کریم آمده است که فی انفسهم قولا بلیغا، یه وقت کسی سخنرانی میکند در یه مراسم، اون وظیفه عادیش انجام داد ولی اون رسالت اساسیش انجام نداد، برای اینکه حرف باید به جان مردم برسد نه به گوش مردم. سخنرانی کردن حرف را به گوش مردم رسوندن است، و چیز نوشتن حرف را به نقوش کلمات را به چشم مردم رسوندن است، و اینا هرگز کافی نیست. رسالت روحانیت و عالمان دین این است که حرف را به جان مردم برساند، و این توجه دارد که مقدور هر کسی نیست، تا از جان برنخیزد در جان نمی نشیند. این حرف باید سنگین باشد، از جای بلند بیاید تا به جای بلند برود. وجود مبارک رسول کرامی این بود. حالا شنوندی به سوی اختیار خودش در دل را بست، کلا بر ران علا قلوبه، این دیگه به سوی اختیار خودشه. افرایت در برون القرآن هم علا قلوبن اقفالها، این تبر میوه را این باغبان الهی آورده دم در دل. این دل قفل بود، خب دیگه تقصیر صاحب دل است که دل قفل کرده. فبود افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، خب اگر قلبی قفل بود به این طبقه میوه رو نگرفت، تقصیر باغبان نیست. فرمود ما کار را که طرزی ادا کردیم که به جان مردم تا دم در دل رسوندی، حالا اگر قلب باز بود که میپذیرد و اگر نبود که نمیپذیرد. این چهار قرینه نشون میدهد که اطاعت پیامبر اطاعت ذات اقدس اله است. خب فرمود نیاز به سوگند نیست، طاعت المعروفه، همه چیز روشن شده است، و ذات مقدس پیغمبر به صورت بید و رشد حرفا را به شما انتقال میدهد. در برابر این دستورها شفاف، افرادی که در مدینه بودند دو گروه بودند. یه عده میمدن بدون سوگند در محضر پیامبر حرفها را بشنوند، که خدای سبحان فرماد اینا که میان در مسجد حرفای تو را بشنوند، سلام به ما را به اونها برسون، یا بگو سلام علیکم. فرمود به ازا جا اکل لذین یؤمنون به آیاتنا بقول سلام علیکم. یه عده میان که حرفای خودشون رو بزنن نه حرفای تو را بشنوند، این دو قسمت در سوره مبارکه انعام گذشت. گاهی در نقل این دو آیه به صورت نقل مضمون اشتفا می شود، گاهی هم این عبارت خونده می شود. در سوره مبارکه انعام اونجا که مشخص می کند که اینا که میان حرفای خودشون رو می خوام بزنن، آیه 25 سوره مبارکه انعام این است: و من هم من یستمع الیک و جعلنا على قلوبهم اکنتن ان یفقهوهو، که این هم یک اضلال کیفری است. و فی آذانهم وقرا و این یرو کل آیتن لا یؤمنو بها، هر معجزه ای را که ببینم باز استنکاف میکنم. حتی اذا جاءوک یجادلونک یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین، یه عده اصلا میان برای جدال که حرفای خودشون رو بزنن، نه که حرفای تو را بشنون. حتی اذا جاءوک یجادلونک، نه اذا جاءوک یجادلونک، حتی اذا جاءو که یجادلونه که، چی میگن؟ یقول الذین کفروا ان هذا، اینا میان فقط برای جدال، اینا میگن این حرفا تو اسطوره است. اما گروه دیگر کسانی هستند که باز در همون سوره مبارکه انعام آیه 54 به این صورت هست: فَمُدْ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قبلا رسم بود که خطبا وقتی بالا منبر می‌رفتند، قبل از شروع به سخنرانی سلام می‌کردند به مستمعین. الان هم خطبای نماز جمعه این کار میکنن. رسم اصلی و دستور اصلی این بود که اون خطیب، اون عالم دینی، اون مبلغ الهی اول سلام بکنه طبق همین آیه. این همون سنتی است که وجود مبارک پیغمبر طبق این آیه سوره مبارکه انعام داشت. منتها اوصات از مستمعان سلام را از پیامبر دریافت میکردن، او هدیه اونها سلام الله را تلقی میکردن. و اذا جا اکلذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم، حالا یا سلام الله علیکم یا سلامی علیکم. به هر تقدیر این دو گروه بودن. اون چه که در سوره مبارکه نور مطرح است ناظر به اون منافقان و الذین فی قلوبهم مرض و امثال ذلک است که نام میخوام با قسم دروغ بس دروغ و کذب را حل کنند. لکن خدای سبحان راه ها را مشخص کرد. بعد فرمود به این که ثمره شیرین ایمان و عمل صالح تنها در آخرت نیست، بالاخره دنیا هم برای این که به عدل و عقل برسد مردان صالح و سالم می طلبد. اگر کسی ایمان داشت از نظر عقیده و عمل صالح داشت از نظر رفتار، حکومت دینی نصیب او خواهد شد. او می تواند حکومت دینی تشکیل بدهد، در اون سرزمین این احکام و حکم را پیاده کند در کمال امانت و امنیت. و عدل الله الذین آمنوا منکم و عمل و صالحات، در جمع شما اگر مردانی پیدا بشن که از نظر عقیده مؤمن باشن، از نظر کار دارای عمل صالح باشن، وعده الهی این است که حتما اینها را خلیفه قرار میدهد، در زمین حکومت میکنند و این امور را که بعداً میفرماید، نماز را اقامه می کنند، زکات را ادا می کنند و مانند اون اگر متمکن شدن اقام و صلاته و آتوا و زکاته و امر و بالمعروفه و نهو عن المنکر که در بخش های دیگر خواهد آمد، نصیب همین گروه می شود. یستخلفن لهم فی الارض، استخلاف در قرآن کریم گاهی به این است که اینا خلیفت الله باشن، گاهی به این است که نه، برخی از این حکومت های صالح خلیفه حکومت صالح پیشینن. اونایی که مربوط به خلافت الهی است مال انبیا و اولیای الهی است، نظیر اینی جاعل فی الارض خلیفه که مربوط به آدم به انسان کامل است بالاخره، یا نظیر جریان حضرت داوود که یا داوودو جعلناک که خلیفتا فی الارض، یا درباره سلیمان که فرود و برس سلیمانو داوود، اینا خلافت انبیاست از یکدیگر و جمع این خلافت ها به خلافت الهی منتهی می شود. گاهی هم خلافت مردان صالح از حکومت صالحان است که یک عده در زمین حکومت می کنند، بعد از اینها یک عده دیگری تا امر وجود مبارک ولی از ارواح نافذا برسد که کل جهان را با خلافت الهی اداره می کند. البته خلافت وجود مبارک حضرت گذشته از اینکه خلافت انبیاست، خلافت صالحین را هم به همراه دارد، منتها خلافت در اینجا نسبت به حضرت به عنوان نیابت از افراد قبل نیست. خب این وعده الهی است، فرمود وعد الله الذین آمنوا منکم از جمع شما مسلمان ها و عمل الصالحات، صرف ایمان کافی نیست، عمل صالح هم لازم است. خدا وعده داد که حتما اینها را خلیفه در زمین قرار بدهد و خلیفه خدا باید حرف خدا را بزند. تو بحث‌های قبلم داشتیم که اگر خدا در سوره اسراء فرمود لقد کرمنا بنی آدم، سند کرامت انسان خلافت اوست که اینی جاعل فی الارض خلیفه یا یستخلفنهم فی الارض بمانندهم، و خلیفه باید حرف مستخلف امر را بزند و اگر حرف خودش بزند و نان خلافت رو بخورد میشه غصب. اونگاه میشود اولاکه کل انعام برهم ازد، دیگه قد کرم نا بنی آدم نیست، کرامت بنی آدم به استناد خلافت اوست، این یک اصل. خلیفه آن است که حرف مستخلف امر را بزند نه حرف خودش را از دوم. اگه کسی کرامت خلافت را چشید ولی حرف خودش زد میشه کل انعامه برهم ازد، این چه نیست که هر انسانی مشمول کرمنا بنی آدم باشه. فرمود یستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم، افرادی هم قبل از شماها بودن که حکومت صالح داشتن و اونها هم خلیفه پیشینیان بودن، یا به معنای عام خلیفت الله بودن. چون خلافت این چنین نیست که معنی نبوت باشد، همونطوری که نبوت درجاتی دارد و همونطوری که امامت درجاتی دارد، رسالت درجاتی دارد، خلافت درجاتی دارد. اوج خلافت مال معصومین است، مرحله نازلش مال مردان صالح است، مردان عادل است ولو معصوم نباشند. اگر سخن از امامت و رسالت باشد، البته الله اعلم حیث یجعل رسالته، مؤمن هرگز خلیفه خدا نیست. اما اگر خلافت به این معنا باشد که این شخص عادل است، حرفهای خدا را می فهمد، باور می کند، عمل می کند، بعد از فهم و ایمان و عمل به جامعه منتقل می کند، این خلیفت الله است. اگر حرف خودش را که نمی زند که، اگر حرف خدا را دارد می زند خلیفه خداست دیگر. منتها باید توجه داشته باشد که خلافت در باره ذات اقدس الله معنای خاص خودش دارد. خلیفه اونی که از خلف مستخلف امر می آید، یعنی در غیبت او، در عدم حضور او این می آید. خدایی که مع کل شیء است، همه جا حاضر است، غیبتی ندارد، خفایی ندارد تا کسی من ورای او بیاید. قهرن این خلافت او از این جهت است که ظاهرن مردم از حرف و پیام خدا خبری ندارند، او دارد پیام خدا رو میرساند، وگرنه خلافت به اون معنا که از خلف مستخلف انبیاید، در غیبت او بیاید، از پشت سر او بیاید، به این معنا که در باره ذات اقدس اله نیست. حتی در جریان هست آدم که اینی جائر فی الارض خلیفه وارد شد، به این معنا نخواهد بود، که برای اینکه خدای سبحان محیط به کل شیء است. کما استخلف الذین من قبله وليمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. این وعده مال هر کسی نیست، لذا فرمود منکم. اگر کسی مسلمان بود، اگر کسی در مصر، در تونس، در یمن، در کشورهای دیگر حکومتی اسلامی تشکیل داد، لکن حکومتی نبود که در اونجا نهج البلاغه و صحیفه سجادی و حسین ابن علی و اهل بیت علیهم السلام حضور داشته باشند، اونها مشمول این آیه نیست. اگر چنون که زمخشری در کشاف خودش به زحمت انداخت که گفت آیا خلفای ثلاث، خلفای صدر اسلام مشمول اینن؟ گفت بله، هم اینا همون هستن. اینا راه باطل و ناسوابیست، برای که در این آیه دارد که ولی وکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، اون دین خدا پسند، دین مرتضا، دین مرضی. کدوم دین مرضی خداست؟ اونی که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این اسلام خدا پسند آن است که اون کمال را، اون تمام را داشته باشد. خب دین منهای قدیر دین مرضی نیست. ما امیدوارم دست ما باشد. چرا دست ما نیست؟ نه، تخته و تصویر غیر از قدیر و سقیفه است. ما قدیری هستیم، چرا دست ما نیست؟ منتها حالا با تلاش و کوشش بکنیم بهتر اجرا بکنیم. و بود دین مرضی، دین مرضی همان است که در اول سوره مبارکه مائده مشخص شد، که بود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ما یه دین مرضی داریم انشاءالله، منتها باید بهتر تلاش و کوشش بکنیم. بله این هست، اما این چنین نیست که دین منهای قدیر بشه دین مرضی. منتها اینها رو باید توجه داد، روشن کرد که ما دین مرضی هم داریم، اون تو صحیفه نیست. همین، اگر صحیفه معاذ الله دین مرضی بود، بله، اما فقط قدیر مرضی است. وقتی قدیر مرضی است باید اینها رو راهنمایی کرد. خیلی از این آیون متشیعن، منتها نرسیده به اینا. شما بپذیرید که خیلی از اینا معذورن، ولی اینکه اینا هر چه شنیدند و خوندند همون سخن از صحیفه بود. یعنی وقتی از هر جهت تبلیغات خلاف قدیر و خلاف واقع هر حق چه هست به مردم رسنده بشود، خب مردم حجتی ندارن، میشن جاهل قاصر دیگر. این لیهله که من هلک انبینه دامنگیر اینا نیست، واقعا خیلی ها نمیفهمن. بیرونم اگه کسی بخواهد تحقیق کند و مسلمان بشود، 80% کتاب ها کتاب های صحفی است، 20% کتاب های قدیری است. این چنین نیست که خدا همه اینها رو به جهنم ببرد. حالا درجات عالی بهش نصیبشون نمیشه، ولی خیلی ها حق به دست اونها نرسیده. خب فرمود وليمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. اگر کسی مؤمن بود و عمل صالح داشت، خدا او را به اینجا میرساند. اینا سخن از دنیا و حکومت صالح است و پیروان اهل بیت است. اون اوجش در زمان ظهور بوجود بارک ولی از ارواح نافدا است، اختصاصی به اون حضرت ندارد. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. اینها گرفتار تقیه بودند، گرفتار حکومت‌های صفوی بودند و از قدیر محروم بودند. خداوند اینها را بعد از خوف و امنیت می‌رساند. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. لطیفه‌ای که در تفسیر قیم المیزان هست این است: همت یعبدونی لا یشرکون بی شیء. این دو تا جمله فعلی است. بدون عطف، بدون عطف یعنی بدون عطف. نفرماد یعبدوننی ولا یشرکونه، این که عدم شرک را بر عبادت عطف نمی کند و در کنار او ذکر می کند، یعنی یه واقعیت است. عبادتی که شرک درش نیست، گویا مفرد است و وصف آورده شده، یعنی عبادت خالص. علی الله الدین خالص، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. و ندت جمله فعلیه خب با دیگر و بر دیگری عطف شد دیگر. اونقدر نفی شرک در متن دین دخیل است که نیازی به عطف ندارد. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، مثل که فرمان الله الدین خالص. ولی تو بحثای قبل داشتیم که اکثر مؤمنین مشرکن و ما یؤمن و اکثرهم بالله لا و هم مشرکون. حالا یه روایتی هم در زید اون آیه آمده است که چطور اکثر مؤمنین مشرکن. همون همین که میگن لولا فلان لهلکتو، اگر فلان کس نبود مشکل ما حل نمیشد. خب عرض کردن ما چی بگیم؟ همون خدا را شکر بکنیم که از اون راه مشکل ما را حل کرد، نه اینکه اول خدا دوم فلان شخص، یا اگر فلان شخص نبود ما مشکلمون حل نمیشد. از در مسائل توحیدی هم پیداست که این آیه معنای دقیقی دارد. ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشركون. تو بیان نورانی که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به عبدالاعلا دارد، مرحوم صدوق این رو در کتاب توحید نقل کرده است، این است که اگر کسی خدا را با صورت و مثال و حجاب بشناسد فهو مشرک، من عرف الله به صورت او مثال او حجاب فهو مشرک. خیلی از ماها گرفتار یه همچه معرفتی هستیم، تازه اون که فیلسوف یا متکلم است خدا را با برهان میشناسد. این برهان، این مفهوم، این قیاس یه سلسله مفاهیم است. مثلا کسی هزار برهان اقامه کند بر اساس همین دعای جوشن کبیر، هر کدام را حد وسط قرار بدهد، بگوید او رازق است و هر که رازق است خداست، او شافی است هر که شافی است خداست، این هزار برهان درست است، اما هزار مفهوم است، هزار صورت ذهنی است، هیچ کدام از اینا خدا نیست. اونی که خداست که در خارج است به ذهن نمیاد. خدا مثل شجر و امثال شجر نیست معذرالله که به ذهن بیاید. پس اینی که در ذهن است خدا نیست. اونی که خداست در خارج است ما به او دسترسی نداریم. ما اگر خیال بکنیم با همین برهان داریم خدا را میشناسیم، منطق بیان امام صادق سلام الله علیه به عبدالاعلا شرک بیش نیست. از امام سلام الله علیه کسی سوال کرده که مرا به خداشناسی راهنمایی بکن. حضرت دید و اهل استدلال امثال زارش نیست و بود آیا سوار کشتی شدی؟ عرض کرد آری. و بود اتفاق افتاده کشتی شکسته باشد؟ عرض کرد آری. و بود وقتی کشتی شکست اگر دنبال تخت پاره چیزی گشتی نصیبت نشد؟ گفت بلی همچه اتفاق افتاده. و بود در اون حالت متوجه چی بودی؟ گفت متوجه یه قدرتی بودم که بر دریا، بالای دریا، پایین دریا سلطه کامل دارد. همون همون خداست. خدا را یه آدم مریض خوب میفهمه، یه آدم محتاج خوب میفهمه، یه آدم گرفتار خوب میفهمه، نه یک فیلسوف و متکلم. فیلسوف و متکلم برای که مانع کنن جلوی تهاجم بیگانه ها را بگیرن. از راه مفهوم نمیشه خدا را شناخت. این روایت هم مرسل هست، متاسفانه هنوز سند پیدا نشده. از این غرر روایات ماست، از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه هست که کلو ما نکل ما کلو ما میستموه و به اوهامکم فهو مخلوق مثل کم مردود و علیکم. یه صور ذهنی است. الله یه مفهومی است تو ذهن ما، این که خدا نیست. این هزار مفهومی که در جوشن کبیر است اینا که خدا نیستن. اون راه دل را که راه ایمان و عمل صالح است این مفاهیم شکوفا میکنند. یعنی اون چرا که انسان مییابد این مفهوم قدرت تبیین دارد. بنابراین ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. از اینجا اون روایت نورانی که از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که ما خیلی از موارد دعا میکنیم دعای ما مستجاب نمیشه، سرش چیه؟ فمون لعندکم تدعون لمن لا تعرفون، شما از کسی چیز میخواد که نمیشناسید. فمون راه حوزه و دانشگاه راه معرفت الله نیست. اگر اون زجه نماز شب داشتی بعد اون راه خداست. لعندکم تدعون من لا تعرفو. خب بنابراین اگر کسی ایمان داشته باشد و خلیفت الله باشد و عمل صالح داشته باشد، این الا و لابد غدیری خواهد بود، دیگه با صقیفه سازگار نیست. ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، بله این عذاب نمیشه. ممکن است تو اعراف یا درجات نازله بهشت خدای سبحان به او فیضی بده، اما فیض خاص مال قدیر دیگه، از این راه باید بیاد. یه وقتی کسی معذور است میشه رفع امتی، اما دیگه جنات عدن که نصیبش نمیشه. البته از اون طرف ذالک فضل الله خدای سبحان بخواهد بدهد برهانی برخلاف نیست، اما این شخص طرف کار نیست. ما حق نداریم بگیم این شخص الا و لابد بهشتی است، بل این مقداری که میتونیم بگیم، میگیم یقینا عذاب نمیشه، این رو میشه گفت. خب و یقینا ذات اقدس اله این رو مورد لطف قرار میده، اما با اون اوج لطف برسانتی رو خلیفه خود قرار بده اون سند نداریم که. ولی یبدرنهم من بعد خوفهم امنا، بعد از استقرار حکومت اسلامی نوسط پیغمبر همین انجز وعده و نصر عبده رو خوندن که این دعا الان رسمی است. وعده و وعده و وعده هم که قبلا بحث شد، این تکرار نیست، این ناظر به مراحل سگانه توحید است. وعده و ذاتن، وعده و وصفن، وعده و فعلن، این تکرار نیست، تأسیس از سه مرحله توحیده. وَلَيُبَدِّرَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، یعنی اصلا تو عبادت آمده که شرک در راه ندارد، تنها سخن از ریا نیست. حتی اگر کسی بخواهد عبادت را زمینه قرار بدهد که از جهنم نجات پیدا کند یا به بهشت برسد، این دو جوره. یه وقت است که معاذ الله خدا را بهانه قرار میدهد، وسیله قرار میدهد که به وسیله او از جهنم نجات پیدا کند یا به بهش برسد. در صحت عبادت اینها افرادی مثل ابن طاووس، اونطوری که شیخ بهایی رضوان الله علیهم نقل کرده است، اشکال کرده است. یه وقت است نه، غالبا یا همشون این طوره خدا را عبادت میکنند، نه که خدا را وسیله قرار بدن، منتها نمی فهمن از خدا چی بخوان. از خدا نجات از جهنم میخوان، از خدا رسیدن به بهشت میخوان، اینا عبادتشون صحیحه. و این روایت تسلیسی هم ناظر به صحت عبادته، عبادت رو به سه قسم تقسیم کرده، عابدان و عباد رو به سه قسم تقسیم کرده، اینا کسان هم که واقعا خدا را عبادت میکنن، منتها نمی فهمن از خدا چی بخوام. معبودشون خداست، منتها از خدا وقتی بخواهن چیزی طلب بکنن، برخی ها خوفن میگن ما رو نسوزان، بعضی ها شوقن میگن ما بهش بده. اما بگن به این که من تو را می طلبم، لقای تو را می طلبم، این عبادت احرار است. یه گوشی از این حرف ها را در سوره مبارکه حجرات آیه 15 بیان کرد که بود ان المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. همین مضمون را در همین سوره مبارکه نور که محل بحث است در آینده نزدیک ان شاء الله داریم، در اونجا در بخش پایانی این سوره آیه 62 فرمود ان المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا که قصه حنجره قصیر الملائکه زیل همین آیاست که به خواست خدا خواهد آمد. مطلب بعدی آن است که یه مطلبی رو قبل از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله نقل کردیم در زیل آیه 45 که والله خلق کل دابت من ما. مرحوم شیخ طوسی داشتن به این که اصل مخلوق در عالم طبیعت آب است، بعد از آب باد و آتش و خاک پیدا شده است و سندی نقل نکرده. در سوره مبارکه انبیا که قبلا گذشت فرمود به این که به من الماء کل شیء حی، اونجا هم مرحوم شیخ طوسی سند ارائه نکرده، در تفسیر کنز الدقایق هم سند ارائه نشده، اینجا که جایش هست تو تفسیر کنز الدقایق هم سندی ارائه نکردن، نه در ضمن گذشته که اونجا جاش بود نه اینجا. آخرای قرآن صاحب کنز الدقایق که شاگرد مرحوم فیض بود، ایشون به روایت مرحوم کلینی در روضه کافی دسترسی پیدا کرده، در ضمن آیه‌ای که خیلی هم مناسب نیست اونجا نقل کرده، در سوره مبارکه نازعات آیه 30 و الارض بعد ذلک دهاها، اونجا از روضه کافی نقل کرده اولین چیزی که خدا خلق کرد آب بود، بعد باد بود، بعد نار بود، بعد از نار دخان بود، بعد از دخان سماوات رو درست کرده. این جمله که از دخان آسمان ها را به بار آورده، این از خود قرآن برمی آید که ثم استوى الى السماء به دخان کذا و کذا، یعنی ما از یه مشت دود این همه راه های شیری درست کردیم، یا از یه مشت گاز این همه را درست کردیم. اول دخان بود، دود بود یا گاز بود، این همه کواکب و راه های شیری و منظومه های شمسی رو ما از یه مشت دود درست کردیم، بعدم بساطش جمع میکنی. خب این روایت رو ایشون مناسب بود که در ذیل آیه سوره مبارکه نور که محل بحث است نام میکرد، چون خود ایشون دسترسی پیدا نکرده با آخر قرآن که رسیده این روایت رو پیدا کرده از روزه کافی در ذیل آیه 30 سوره مبارکه نازعات نام کرده. از این روایت کاملا پیداست که اولین چیزی که خدا خلق کرده آب. البته این باید تحقیق بشه، این هم مثل لا تنقض است که با ادله دیگر حوزه ها تحقیق کرده، این رو باید دانشگاه ها بررسی کنن که آیا اولین موجود از این عناصر اولی آب بود یا چیزی دیگر. مثلی که در سوره انبیا فرمود این آسمان و زمین اول بسته بودن ما بعد باز کردیم، ان السماوات و الارض کانتا رتقا ففتقناهما، این چی نبود که ما یه زمین داشته باشیم جدا، آسمان داشته باشیم جدا، اینا بسته بودن ما باز کردیم، رد بودن ما فرض کردیم. این رو علم دینی دانشگاه ها که تفسیر همین آیات است باید حل بکنن. اون تا از بعض از جمله ها برمی آید که حساب هوا غیر از حساب باد است و غیر از هوا چیز دیگر نبود، لیکن از مجموع اون روایت روزه کافی و سایر روایات برمی آید که اصل همه اینها آب بود. والحمدلله رب العالمین.